جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
اعطای نشان فتح به فرماندهان کل ارتش و سپاه به دست مقام معظم رهبری. اعطای این نشان به فرماندهان کل سپاه و ارتش به دلیل عملکرد آنان در ارتقای توان دفاعی و رزمی و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح انجام شد.
بهره برداری از آخرین قطعه از آزادراه قزوین رشت در فاصله رودبار منجیل. این قطعه با طول 8 کیلومتر با هزینه 2200 میلیارد تومان امروز به بهره برداری رسید.
طراحی و بومیسازی سامانه خودران مورد استفاده در واحدهای صنعتی، کاهش هزینه، آمارگیری و گزارش دهی برخط و افزایش تولید از مزایای این سامانه.
استقبال از ماه مبارک رمضان در نوار غزه زیر بمباران صهیونیست‌ها. 67 شهید در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منازل و اردوگاه‌های فلسطینی.
و در پیک نیمروزی خواهید شنید قطع سهمیه سوخت وانتوارهای بدون بیمه شخص ثالث. بیش از 307 هزار وانتوار در کشور بیمه ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدول حسینی خبرها را با آگاهی میرسانیم.
اعطای نشان فتح به فرماندهان کل ارتش و سپاه. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا طی مراسمی نشان فتح را به سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه اعطا کردند. اعطای این نشان به فرماندهان کل سپاه و ارتش به دلیل عملکرد آنان در ارتقای توان دفاعی و رزمی و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح انجام شد. نشان فتح به عنوان نماد عملیات‌های پیروزمندانه رزمندگان اسلام و فاتحان این عملیات‌ها انتخاب شده است. این نشان از سه برگ درخت نخل و گنبد مسجد جامع خرمشهر و نیز پرچم جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده. فرمانده کل قوا پس از اعطای درجه یک فتح به فرماندهان کل ارتش و سپاه گفتند ان شاء الله خداوند شیرینی فتح را در همه میدان‌ها به شما، به همه دوستان و به جمهوری اسلامی بچشاند.
آخرین قطعه از آزادراه قزوین رشت در فاصله رودبار منجیل به بهره برداری رسید. این قطعه با طول 8 کیلومتر بخشی از آزادراه رشت قزوین است که با هزینه 2200 میلیارد تومان امروز به بهره برداری رسید. بصرپاش وزیر راه و شهرسازی:
ملاحظات اجتماعی یکی از اصول اصلی کار ما بود که اشتغال و کسب و کار مردم منطقه به خطر نیفته. پروژه توسعه ما یک مشکلی رو حل میکنه، مشکل دیگه رو اضافه نکنه. برای همین با هم فکری مدیران منطقه، معتمدین محل و منطقه قرار شد مسیر برگشت از همون مسیر سابق باشه. البته اصلاحاتی را ما انجام خواهیم داد تو فواصل بعدی که باز عبور از اونجا آسان‌تر بشه.
نمایندگان مجلس در جریان اصلاح قانون نظام صنفی کشور سازوکار تشکیل اتحادیه واحدهای صنفی را مشخص کردند. همچنین با تصویب مجلس مقرر شد هر نوع پرداخت واحدهای صنفی به اتحادیه ها باید از طریق سامانه اعلامی اتاق اصناف ایران انجام گیرد.
کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی را با عنوان طرح اصلاح قانون نظام صنفی به صحنه علنی مجلس آورده. طرحی که می‌خواهد فعالیت واحدهای صنفی را در بخش‌های تولید، خدمات و توزیع تسهیل کند و از طرفی هم حجم اقتصاد غیررسمی را در کشور کاهش دهد. در یک کلام این طرح به فعالیت‌های واحدهای صنفی می‌خواهد سر و سامان دهد. نمایندگان در بررسی این طرح تصویب کردند کلیه پرداخت‌های واحدهای صنفی به اتحادیه‌ها مثل وجوه قانونی و سایر کمک‌های دریافتی باید در سامانه‌ای تحت نظر اتاق اصناف ایران انجام شود و پرداخت هر گونه وجه خارج از سامانه مورد نظر تخلف محسوب می شود. محمد وحیدی، نماینده مجلس:
بر اساس یک روال پلکانی مراحل تخلف با اخطار کتبی شروع بشه و نهایتاً اگر قرار عزلی انجام بشه توسط کمیسیون نظارت این عزل هم صورت بگیره.
یکی از موضوعات مورد بحث نمایندگان در این حوزه جلوگیری از تکثر واحدهای صنفی مشابه بود. طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی:
الان تو این اصلاحی آمدیم به سمت تجمیع، آمدیم که اینا رو ادغام کنیم.
در بررسی این موضوع سازوکار تشکیل، ادغام و همسانسازی عناوین اتحادیه ها تعیین تکلیف شد. پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی:
ضمناً باز ما به وزارت سمت اجازه دادیم و به مجموع هیئت عالی اجازه دادیم که بتواند بعضی از اتحادیه‌های استانی و اتحادیه‌های کشوری که تعداد اونا در کشور بسیار پایین هست بر اساس ضوابطی تشکیل بده و این کمک میکنه به این که ما ساختار اتحادیه‌ها و تشکیل اتاق‌ها رو با رویکرد بهتری نسبت به گذشته دنبال کنیم.
در ادامه دستور کار مجلس با موافقت نمایندگان ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیررسمی مدارس و مراکز آموزش غیردولتی 30 ساعت در هفته شد.
تصویب شد.
امروز همچنین نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان به دولت مجوز دادند تا به صورت علل حساب از منابع بودجه تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی برداشت کند. این مهلت تا اردیبهشت ماه خواهد بود. قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی:
دولت میتونه بر اساس احکام برنامه‌ای که احکام بودجه که تصویب شده و کلیت هم منابع هم اینها تصویب شده بتونه دریافتی‌ها و ارزم به حضور شما پرداختاشو به صورت علل حساب انجام بده، چون این قانون شده بهش ابلاغ میشه و بعد به ما جداول رو بده. ما جداولم که قبلا به سند می آوردیم تا اردیبهشت طول میکشید تا جداول انجام بشه، بودجه ابلاغ میشد. الان همون روال این کار داره انجام میشه.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما:
رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی دستور داد به زندانیان واجد شرایط مرخصی بدهند. آقای محسنی اژه‌ای گفت برای عید فطر فهرستی از محکومانی که واجد شرایط عفو هستند آماده می شود.
کسانی که مستحق و یا شرایط مرخصی را دارند، به همه همکاران خودمون عرض میکنم، کسانی که واجد شرایط مرخصی هستند، بیرون رفتنشون برای کشور و برای مردم مضر نیست، امنیت مردم رو به هم نمیزنن، اینها را اجازه بدید که مخصوصا در حلول سال نو و در ماه مبارک رمضان، حالا هر مقداریش که بالاخره شرایط اقتضا میکنه، چند روزی کمتر بیشتر، اینا بتونن در کنار خانواده هاشون باشن و انشالله که خداوند راضی باشه. ما هر ساله هم باز در عید فطر به مناسبت عید بزرگ فطر یک عفوی داریم. حوزه ریاست هم سعی بکنن که هرچه سریعتر اون نهایی بکنن، برنامه تنظیم بکنن که زودتر بدیم خدمت مقام معظم رهبری قبل از عید فطر، انشالله بشه اونایی که مشمول عفو هستن را آزاد بشن.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به انفعال نهادهای بین المللی درباره نسل کشی در غزه، گزارش هیئت به اصطلاح حقیقتیاب بین المللی درباره ایران را سیاسی غیر حرفه‌ای و فاقد مبنای عقلانی خواند.
معاون سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از راه اندازی کارخانه تولید باتری‌های لیتیومی در کشور خبر داد. آقای شجاعی از افتتاح بزرگترین کارخانه باتری‌های صنعتی در کشور هم سخن گفت.
باتری محور توسعه وسایل حمل و نقل الکتریکی هست. باتری چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ اقتصادی بیش از 45 تا 55 درصد ارزش یک وسیله حمل و نقل الکتریکی، هم از خودرو الکتریکی، موتورسیکلت الکتریکی و سایر وسایل هستش. در واقع روند توسعه وسایل حمل و نقل الکتریکی بسیار وابسته به توسعه باتری هست. الله با افتتاح این کارخونه هم زنجیره ارزش در واقع طراحی و تولید باتری های لیتیومی که عمده ترین کاربرد اونها در وسایل حمل و نقل الکتریکی هستش در واقع تکمیل میشه.
با رؤیت نشدن هلال ماه در غروب روز دوشنبه و سیروز شدن شعبان، فردا سه‌شنبه آغاز ماه مبارک رمضان در ایران است. کشورهای مختلفی از جمله پاکستان، اردن، عمان، مالزی، استرالیا، اندونزی، سنگاپور، هند، تایلند و بنگلادش هم اعلام کردند فردا سه‌شنبه اولین روز ماه رمضان است.
اللهم انی اسألك.
خیلی خوشحالترم که سال با ماه رمضان شروع میشه پربرکت.
یه حال هوای قشنگی داره.
اللهم انی اسألك.
منتظرند برای آمدنش، برای سحرها و افطارهایش.
دعای سحر چه حس خوبی آدم با اون دعا میگیره.
ماه مبارک رمضان، افطار، لحظه افطار و لحظه سحریه و همیشه حس و حال خوبی رو به خود من داده.
برخی مساجد را برای پذیرایی از میهمانان خدا آماده میکنند.
با کمک همه بزرگواران، همه حاضرین، انشاءالله آماده کنیم برای روزدارانی که در این ماه الهی مهمان خان الهی و مهمان سفره الهی هستند.
ماه رمضان فرصتی است برای کارهایی که برای آن برنامه‌ریزی و خود را آماده کردند.
ما هم آماده میشیم برای روزه گرفتن،
دور هم جمع میشیم برای افطار، برای سحر، چه خانواده این بیشتر.
اگر از قبل تلاش داشتی برای ارتباط با خدای متعال، این تلاش تو بیشترش بکنی.
میهمان خوبی باشم برای میزبان الهی.
خودمون از گناهان، از همه آلودگی پاک نگه میداریم.
کینه‌ام رو از دلمون بیرون ببریم.
جزخوانی قرآن هستش و مخصوصا شبهای قدر فرصتی هستش که انسان یه جوری خودش رو بازبینی بکنه.
همه خوبی های دنیا رو تو ماه رمضان میشه پیدا کرد.
ماه مهمانی خدا که می آید، درس های من را مرور میکنیم که چطور همدل باشیم و دیگران را از یاد نبریم.
ماه مبارک رمضان علاوه بر استغفار و عبادت، گره گشایی از کار مردمه.
یاد گرسنگی، کودکان غزه،
افطاری دادن به نیازمندان.
بستای معیشتی داریم به ایتام.
بلخطر عدس مبر میخوام که به همه باید بکنیم.
انشالله این سی روز به خوبی و خوشی در این ما عبادتمونو کامل کنیم.
والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت بیماران مزمن برای مشورت در خصوص امکان روزه گرفتن و هر گونه تغییر در برنامه درمانی خود باید به پزشک معالج مراجعه کنند. جهانگرد در مورد بیماری‌های حاد و کوتاه مدت هم که به درمان نیاز دارند توصیه کرد داروهای مانند آنتی بیوتیک‌ها برای عفونت‌ها یا داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی برای درد باید با مقدار تجویزی کم و یک بار در روز انتخاب شوند. این مقام وزارت بهداشت همچنین از بیماران خواست از دریافت مایعات کافی از فاصله افطار تا سحر اطمینان حاصل کنند.
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت 500 خانه آسیب دیده در سیل اخیر سیستان و بلوچستان بازسازی می شود و حدود 2000 واحد هم به تعمیرات نیاز دارد. به گفته آقای جودی، خانه های آسیب دیده با تسهیلات 350 میلیونی ساخته خواهد شد.
اون 500 واحد و انشالله از شنبه تشکیل پرونده میدیم، با استفاده از وام 350 میلیون تومانی به بانک ها معرفی میکنیم که انشالله دولت اعتبارات لازم در رابطه با بلاعوض هم انشالله تصویب بکنه، ابلاغ بکنن. بله، تا اون زمان ما نمیذاریم کار مردم عقب بیفته، هم از اعتبارات حساب صد حضرت امام استفاده میکنیم، هم از وام بهسازی مسکن روستایی که 350 میلیون تومان مردم معرفی میکنیم، کارو شروع میکنیم که انشالله اعتبارات لازم هم انشالله تصویب بشه.
افزایش 24% آمار مصدومان مرتبط با چهارشنبه آخر سال در مقایسه با سال گذشته. سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اعلام این خبر گفت 338 نفر از ابتدای اسفند تا امروز مصدوم شدند که متاسفانه 8 نفر جان خود را از دست دادند و 11 نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.
چهارشنبه آخر سال نزدیک می شویم، آمار فوتی ها و مصدومان هم افزایش پیدا می کنه، به طوری که از ابتدای اسفند ماه تا صبح امروز 8 نفر فوت کردند و 338 نفر هم مصدوم شدند. آقای یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس کشور:
متاسفانه حال 11 نفرشون وخیم هست و در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند.
در این مدت 28 نفر قطع عضو شدند، 159 نفر دچار سوختگی و به چشم 113 نفر هم آسیب وارد شده.
گرفتم دستم درست کنم.
سرنج؟
بله. دست یکی از رفیقم یه او ترکچی آتیش رو زد دست منم آتیش گرفت.
نارنزایی زیر پام ترکچی نم.
الان دیدتون چطوریه؟ درد دارید؟
درد دارم، اصلا نمیتونم ببینم.
کپسولی بود تو دستم، ترکچی روشنش کردم.
آقای دکتر دهمرده ای، رئیس بیمارستان سوانه سوختگی شهید مطهری:
اون چیزی که مهم هست اینا سوختگی های درجه 3 است که گاهن همراه با قطع عضو یا اصطلاحاً آمپوتاسیون انگشتان همراه صدمات ماندگاری به چشم وارد میشه، صدمات ماندگاری به صورت وارد میشه.
بر اساس اعلام سازمان اورژانس، آمار آسیب دیدگان نسبت به مشابه سال گذشته 24% افزایش داشته. آقای یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس کشور:
همینطور موارد منجر به فوت هموطنانمون با 33% رشد همراه بوده. افرادی که دچار قطع عضو شدن 4% از سال گذشته بیشتر بودند و رشد 21% رو در موارد آسیب به چشم و 51% رو در موارد سوختگی داشتیم.
طبق گزارش ها 70% مصدومین حادثه های مرتبط با چهارشنبه آخر سال کودکان و نوجوانان زیر 18 سال هستند که همین موضوع همراهی خانواده ها را بیش از پیش می طلبد. آقای محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران:
استفاده از مواد آتش ساز مثل بنزین و نفت سفید و تینر شدت ما تأکید میکنیم که استفاده نکنن. استفاده از بالونهای آرزویی که پرواز میدن متاسفانه انتها قبل از خاموش شدن بعضن به درختان و به فضای سبز تهران فرود اومده و باعث حریق فضای سبز شده. ورود به حیات منازل و یا تراس و بالکنهای خونه ها وارد شده، دچار حریق شده.
نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما:
متخصصان یک واحد فناور موفق شدند سامانه خودران مورد استفاده در خط تولید صنایع را طراحی و بومی سازی کنند. کاهش هزینه ها، آمارگیری و گزارش دهی بر خط، افزایش تولید از مهمترین مزیت های استفاده از این سامانه در واحدهای صنعتی است.
ارتباط صنعت و دانشگاه با طراحی و ساخت سامانه هدایت پذیر خودران یا AGV کاملا ایرانی به بار نشست. غفارزاده، مجری طرح:
با ساخت این مجموعه، خطوط مونتاژ مجموعه تکترسازی به یکی از بروزترین مجموعه های خودران مجهز شده.
سامانه کاربردی در صنایع مختلف که برای جابجایی محصولات در خطوط مونتاژ و حمل و نقل کالاها مورد استفاده قرار میگیره. جدیری فیضی، معاون فنی و مهندسی گروه صنعتی تراکتورسازی:
مهمترین مزیتش ایجاد انعطاف‌پذیری در خطوط مونتاژ هست.
غفارزاده، مجری طرح
و میتونه اطلاعات کاملی در مورد مونتاژ قطعات، مونتاژ خود دستگاه، تعداد دستگاهی که به صورت روزانه مونتاژ میده در اختیار مجموعه مدیریتی تکنوسازی قرار بده.
از یک سال پیش اساتید دانشگاه آزاد و مهندسان این مجموعه صنعتی برای تولید و بومیسازی دانش نقلیه های خودران هدایت پذیر همپیمان شدند. تهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد:
این بار فرصتی خلق شد که روباتیک در صحنه صنعت خودش رو به نمایش بذاره و موفقیت دانشگاه و دانشی که در دانشگاه و فناوری که بود در صحنه صنعت اجرایی بشه.
جدیری فیضی، معاون فنی و مهندسی گروه صنعتی تراکتورسازی:
این پروژه به شکل مهندسی معکوس نبوده، یعنی کار طراحی محض بوده و از روی هیچ نمونه خارجی در واقع این اتفاق نیفتاده.
برای طراحی و ساخت دو نمونه از این سامانه 60 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده. این در حالیه که برای خرید سامانه های مشابه خارجی حدود 70 هزار دلار ارز نیازه. جدیری فیضی، معاون فنی و مهندسی گروه صنعتی تراکتورسازی:
پیش بینی شده در مجموع حدود 30 AGV در واقع به ناوگان خط مونتاژ تراکتورسازی اضافه بشه.
وحید زاده، مدیر عامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران:
و یک الگوی جدیدی شد که این الگو رو امکانه که سایر مجموعه و سایر مجموعه به ویژه صنعتی و دانشگاهی بتونیم منتقل کنیم به عنوان یک تجربه موفق. به نظر من یک اقدام بسیار به جاییه که میتونه شکل بگیره.
یگانه، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
مراسم بزرگداشت حکیم نظامی در تالار وحدت برگزار شد. قدردانی از نظامی پژوهان از جمله برنامه‌های این مراسم بود.
هفته نظامی که با بازخوانی اشعارش و نورافشانی برج آزادی همراه بود. هفته‌ای که ابیات نظامی مرور شد و مفاهیم شعرهایش بازخوانی شد. قدردانی از آنهایی که به یادش قلم زدند در قالب پایان نامه ها، کتاب ها و مقالات ملی و بین المللی. آقای نظام الدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در ایران:
آمیزه از خرد و حکمت در قالب شعر ناب است.
هفته‌ای که با نشست ها و گفتگوهای علمی در سراسر ایران تأکیدی بود بر حفظ و پاسداشت مفاخر ایران زمین. آقای محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
پیام آقای رئیس جمهور عزیز رو به این همایش قرائت می کنم. سیمای حکیم نظامیش همچنان بر پهنه آسمان زبان و ادب فارسی می درخشد.
هفته نظامی که به قدردانی‌های رسمی ختم نشد و به ساخت آثار هنری برای معرفی بیشتر نظامی رسید. آقای محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی:
قرار شده که سال آینده فیلم سینمایی حکیم نظامی تهیه بشه.
و حالا نظامی، شاعر قرن ششم هجری قمری، با ابیات ساده و عرفانی و اخلاقی، با پنج گنج که به شیوه های مختلف در دسترس است، زمزمه همگان شده.
درم بکشای
و به یادش انواع محصولات فرهنگی تولید می شود تا نمادی باشد از ایران فرهنگی. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
گروهک تروریستی تندر و سرکرده آن به پرداخت مجموعاً 2,478,000,000 دلار محکوم شدند. بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، با شکایت 116 نفر از خانواده شهدا و بازماندگان جنایت تروریستی بمبگذاری در حسینیه سید الشهدای شیراز در سال 87 که منجر به شهادت و مجروحیت بیش از 200 نفر شد، شعبه 55 دادگاه حقوقی تهران، گروهک تروریستی تندر معروف به انجمن پادشاهی ایران، به سرکردگی جمشید شارمهد و دولت آمریکا به عنوان حامی این گروهک را به پرداخت خسارت مادی، معنوی و تنبیهی در حق شکات این پرونده محکوم کرد. تهدید و اخاذی از مردم، انفجار در هتل جهان تهران، انفجار در حرم امام خمینی، بمبگذاری در اماکن عمومی و تأسیسات دولتی، خرابکاری در اموال و تأسیسات دولتی و غیر دولتی و ایراد خسارت به محیط زیست از طریق مسموم کردن آب و آتش زدن جنگل‌ها از دیگر اقدامات گروهک تروریستی تندر است.
به نام خدا. سلام به شما هموطنان گرامی، هموطن فرزانم، سلامت باد که نام خداست. سلامی به گرمای خورشید ناایستا. حال شما چطوره؟ انشالله هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. بارانی که امروز هم در پایتخت و سایر نقاط کشور باریدن گرفت نشانه نعمت الهی است و شکر خداوند. انشالله با توجه به ترافیکی که در سطح شهر تهران هست عزیزان عنایت داشته باشن نسبت به همدیگه. دعوت میکنم در ابتدای این بخش با برنامه والعصر همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم والعصر.
قسم به زمان
والعصر.
زندگی رسیدن است.
زمانی برای همراهی. فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی.
زندگی دری گشوده تا خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بلند مرتبه. درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند. بسیار خوش آمدید به مجله خبری والعصر امروز دوشنبه 21 اسفند ماه برابر با 30 شعبان المعظم 1445 قمری و 11 مارس 2024 میلادی. ساعت 14:26 هست و از یک شنبه تا چهار شنبه در همین ساعت با مجله خبری والعصر رادیو قرآن در خدمت شما هستیم. پل‌های ارتباطی ما و شما 30100 سامانه پیامکی رادیو قرآن 220-430-17-220-516-32. شما میتونید همراه ما باشید به عنوان خبرنگار افتخاری رادیو قرآن. ایران، تهران، جام جم، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان و العصر. بریم به سراغ عناوین خبری امروز.
الله 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 الله.
يا خير الجيل لسعادتي والعلا قرآننا غيث الهداية للملا.
نشست کرسی ترویجی قرآن کریم در دانشگاه امام صادق علیه السلام.
قرآننا غیث الهدایت لیل
طرح ملی من قرآن را دوست دارم. آیین گشایش 19 نمایشگاه قرآن و عطرت اصفهان. آغاز جریان تفسیر اجتماعی قرآن با نظرات سید جمال الدین اسدآبادی. آیین اختتامیه 16 دوره مسابقات کشوری قرآن کریم جامعه کار و تولید.